سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثمون در باب ریشه های اختلاف در فهم متون دینی بود. هفت محور رو به عنوان اسباب اختلاف بیان کردیم و در جلسات گذشته به سه محور اشاره کردیم. یه محور اسباب اختلاف در درون خود متن بود. دسته دوم اختلاف به دلیل جزنگری و عدم توجه به منظومه ترکیبی متون بود و محور سوم در جلسه گذشته به اسباب زبانشناختی متن اشاره کردیم. این سه محوری که تا کنون بحث کردیم اسباب اختلاف متنی است، یعنی هر سه اینها در یه نقطه مشترکند و اون این است که عاملی در درون متن، ویژگی هایی که یک متن برخوردار است، سبب می شود که کسانی با کم دقتی و عدم توجه به این ویژگی ها دچار اختلاف و اختلال در فهم بشن. در نقطه مقابل اینها اسباب نوع چهارم اسباب متنی نیستند، اسباب زمینه ای یا به تعبیری اسباب بافتی هستند. اون دسته اول رو اصطلاحاً میگیم اسباب متنی یا تکستوال میگن، این نوع چهارم رو اسباب زمینه ای بافتی یا کانتکستوال میگیم. امور بافتی و زمینه‌ای در مباحث متن‌شناسی و زبان‌شناسی به اموری گفته می‌شود که مرتبط با متن ولی به درون مایه‌های متن، به ویژگی‌ها و اختصاصات خود متن ارتباطی ندارد. اینا رو اصطلاحاً امروز بهش می‌گیم ویژگی‌های بافتی، سیاقی، حالا من میخوام کانتکستوال معنا کنم، سیاقی گفته میشه، زمینه‌ای گفته میشه، بافتی هم گفته میشه. یعنی بافت یک متن جای متن و مناسبات متن با فرامتن که زمینه‌های فهم خاصی رو ایجاد میکنه و همین تعدد ارتباط میان متن با فرامتن اختلاف رو ایجاد میکنه. که این دسته هم اقسام و گونه های مختلفی رو شامل میشه. به همون ترتیب قبل به چند مورد به عنوان مثال اشاره میکنیم تا اصل موضوع روشن بشه. تفصیل این مسئله هم خودش میتونه در چندین جلسه جزئیاتش و اجزاش مورد بررسی قرار بگیره. از موارد بافتی یا کانتکستوال مواردی است که مربوط به صدور یک متن در یک شرایط و زمینه خاص. خب می‌دانیم متن‌های بشری یا متن‌های وحیانی همه در یک فضای انتزاعی صادر نمی‌شه. این گونه نیست که پیامبر اکرم وقتی سخن میگه، در باب دین سخن میگه، این رو در یک فضای خیلی ایدئال بدون توجه به موقعیت ها مجموعی از گزاره ها رو مطرح کنه. ممکن است کسی معتقد باشد بعضی از متن ها مثل متن های فلسفی انتزاعی، فرد نشسته داره ذهنیات خودش رو برای مخاطب میگه، اصلا کاری ندارد که این مخاطب کیست، در چه شرایطی است، و اصلا چگونه تلقی میشه. اما میدانیم که متون دینی این گونه نیستن. حتی قرآن کریم در صدور آیات و نزول آیاتش عمدتاً شرایط خاصی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم شأن نزول، یا در روایات معمولاً روایات پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در پاسخ به چیزی است، در واکنش به موقعیتی است، و این موقعیت در مفاد اون متن مؤثره. اگر شما آیات قرآن رو غالباً از زمینه‌های نزولش جدا کنید، گاه بسیاری از آیات اصلا قابل فهم نیست. بسیاری از روایات اگر شما ندانید که چه حادثه‌ای اتفاق افتاده، چه پرسشی مطرح بوده، مخاطبان این متن چه کسانی بودند، بسیاری از محتوای متن خاموش می‌مونه و احیاناً ممکنه موجب بدفهمی بشه. من با یه ذهنیتی بدون توجه به واقعیت صدور این متن برداشتی از متن میکنم که با واقعیت متن منافات داره. مثال‌های فراوانی میشه برای این زد. عرض کردم شأن صدور یا شأن نزول آیات و روایات، خب این یک مثال خیلی روشنی است که ما باش سر و کار داریم. من یه زمانی دقت میکردم توی این موضوع نسبت به اون چیزی که ما در علم اصول داریم، دیدم خود اصولون ما هم خیلی جاها شاد ناخواسته و بدون توجه به این اصل متن‌شناسی یه سری قواعدی دارن که کاملا بر این اساس بنا شده، مثل اینکه دلالت صیغه امر. خب ما یه اول انتزاعی و تجریدی میگیم امر دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه. اما تو متون که میگردیم میبینیم خیلی از امرها دلالت بر وجوبم نمیکنه. بعد خود اصول ما متوجه نکته هستن، مثلا میگن اگر وجوب امر بعد از سیاق حذر باشه، در فضایی که شما احتمال میدهید منعی باشد، تحریمی باشد، اگه کسی بگه انجام بده بکن، یه هم بر این میشه یعنی مجازه. یه جاهایی امر دلالت بر استحباب میکنه، اونم امره. تفاوتش چیه؟ شأن صدورشه. سیاق و بافتی که این امر در او صادر میشود کاملا دخالت دارد که مفادش چه چیزی باشه. یه چیزی از کلامی از مرحوم آیت الله بروجردی شاگردان ایشون نقل کردن که فرمودن روایات فقهی اهل بیت عصمت و طهارت اینها حاشیه فقه اهل سنت. به نظرم بعضیا بد فهمیدن این معنا رو. معنای درستی که ما از بعضی از بزرگان، از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی شنیدیم و تصور درست هم ظاهرن اینه، نظر ایشون این بوده است به دلیل حاکمیت فقه اهل سنت در اون زمان و اینکه عمده شیعیان و غیر شیعیان با چیزی که سر و کار داشتن فقه مذاهب بوده، وقتی اهل بیت میخواستن مطلبی را توضیح بدن، حکم شرعی صحیح رو ناظر به اون روایات اهل سنت یا احکام فقهی اهل سنت میگفت. این است که نظر مرحوم بروجردی بوده اگه کسی میخواهد فهم درستی از فهوای فرمایش اهل بیت داشته باشه، باید ببینید در اون بافت فقهی اهل سنت در این باب چه بوده. اگر این حکم ارث مطرح شده، این حکم ارث یا حکم نکاح ناظر بوده به چیزی که اونها قائل بودن. این دقیقا یه مثال روشنی از تأثیر متن و سیاق در فهم یک عبارت. پس میتواند سیاق مؤثر باشد در فهم و اختلاف فهم. مثال دیگری عرض کنم، این شأن صدور بود. مثال دیگری از تأثیر بافت، یکی از مواردی خیلی هم ما باش سر و کار داریم بحث تقتیه. این خیلی مبتلا به هم هست. یه روایتی خطبه از یکی از اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره، یا کسی سوال کرده حضرت یه مجموعه از فرمایشات رو فرمودن، بعدن در دوره‌های بعد زمانی که می‌خواسته تدوین و تبویب روایات صورت بگیره، محدثان این رو تقطیع می‌کردن. مثلا در باب قضا قسمتی از فرمایش امیرالمومنین جدا کردن، توی باب قضا بود، این مرسوم بوده و خب درست هم بوده، سند رو اول می‌گذاشتن، همون متن رو کنار می‌آوردن. کاری که مرحوم شیخ العامری در کتاب وسائل الشیعه فراوان ایشون انجام داده، تقطیع روایات و توزیعش در ابواب مختلف. خب ما الان با یه متن سر و کار داریم که اون ترکیب اصلی خودش رو نداره. ای بسا اگر ما این متن رو در اون سیاق می داشتیم، فهممون از این کلمات متفاوت بود. باز می دانیم که مرحوم آیت الله بروجردی با همین اشکال به شیخ العاملی معتقد بود که وسائل الشیعه چنین نقصی رو داره. ایشون کتاب جامع الاحادیث رو که زیر نظر ایشون تنظیم شد، برای حل این مشکل بود دیگه، که مرحوم شیخ با تقطیعی که کرده فضای ترکیبی روایت دیگه در اختیار ما نیست. ما باید بدانیم که این قطعه دقیقاً قبل و بعد چه روایتی بوده و اون روایت در چه سیاقی صادر شده. این تقطیع ترکیب هم باز یکی از مصادیق تأثیر باف در فهم متونه. میدانیم باز یه سنتی در بین بعضی از متکلمان بود، محدثان بوده، البته ما معتبر محدثان بزرگ ما این کارو نکردن، اما محدثان درجه دو این کارو میکردن، کسانی که بیشتر روایات رو بر اساس کاربردش می‌خواستن تنظیم کنن. 3-4-5 روایت از امام صادق علیه السلام بوده در یک موضوع مشخص، گاهی همه اینا رو کنار هم دیگه ترکیب میکردن و در قالب یک روایت بدون دخل و تصرف در محتوا، ولی ترکیب روایت رو ایجاد میکردن. یه نمونهش دوستان میتونن مراجعه کنن، روایات تحف العقول دیگه، صاحب تحف ابن شعبه حرانی که از کارهایی که در کتاب تحف العقول کرده همینو ترکیب هاست. گاهی میبینید 2-3 روایت رو ایشون با همدیگه ترکیب میکنه، ظاهر که نگاه میکنیم یک روایته. خب من که نمیدانم چنین ترکیبی صورت گرفته، گاهی صدر و ذیل روایت رو با هم میفهمم، حالا که اصلا این صدر و ذیل ارتباطی با هم دیگه نداره، 2 تا روایت بوده. یه مثالی که الان در خاطرم هست، روایت جنود عقل و جهله که مرحوم ابن شعبه حرانی یه روایت دیگر رو با این روایت ترکیب کرده. حالا دوستان مراجعه کنن، هر دو متن در کتاب کافی شریف هست، اما در کتاب تحف ترکیب اون دو تا روایته. حالا یک کسی توجه به این ترکیب نداشته باشه، میخواد زیر و صدر رو با هم بفهمه، قطعا دچار اختلاف در فهمش. مواردی از این دست فراوان دوستان میتوانند باز استقرا کنند و نمونه های مختلف. یکی از موارد باز چون مبتلا به هست من اشاره کنم، تصحیفه. از مصادیق بافتی و سیاقی متن تصحیفاتی است در روایات ما صورت گرفته. گاهی اوقات راوی یا درست نشنیده، یا وقتی از شیخ حدیث خودش روایت کرده و نوشته، در نوشتار دچار یک تصحیفی شده، کلمه ای جابجا شده، عبارتی تغییر پیدا کرده. این اصطلاحا ما در حدیث شناسی بهش میگیم تصحیف. مصادیقی هم داره. گاهی اوقات بسیاری از بزرگان ما وقتی خواستن جمع بین روایات کنن، چون بی توجه به این تصحیفات بودن، همین روایتی که تصریف شده مبنای فهم یک مسئله فقهی و مسئله اعتقادی شده، مخصوصا تو اعتقادات فراوان اتفاق افتاده. شما میدید یک روایت در بین پنج روایت دیگر مختلف با اونه، وقتی تحقیق میکنیم معلوم است که این تصریف یا از راویست یا از مستنسخه. اما این عالم بزرگوار ما توجه نکرده که این روایت توش تصریفه، این رو باید با چهار تا روایت دیگه بسنجه و بر اون اساس معنا کنه، همین رو مبنای فهم قرار داده. اینم باز از مصادیق دیگر تأثیر بافت و سیاق در فهم روایاته. باز موارد فراوانشان، من این زمان استقرار کردم اینو، 10 تا 12 مصداق از مصادیق تأثیر سیاق در فهم روایات و فهم متون.
این که توی سیغه امر بعضی ها در دلالت بر وجود اینجوری استقرار رو بودن که در مناسبات بین عبد و مولا این وجود رو بودن، این سیاقه دیگه.
بله دقیقا یه سیاق دیگه، یعنی شرایط خاصیست که وقت رابطه عبد و مولا باشد چنین مفادی، اما این رابطه عبد و مولا نباشد، دو نفر دو دوست با هم دیگه، دو برادر با هم دیگه دارن حرف میزنن، امر اونها در این سیاق اصلا دلالت بر وجود نمی کنه. فراوانه. این که من عرض کردم در اون بحث نخستین هم شناسایی اینا از شرایط اجتهاده. متأسفانه اصلا این باب در اصول ما وجود نداره، یعنی این باشه اصلا یه باب جدید مثل باب جرح و تعدیل، تعارض روایات، باب تزاحم، باب اسباب الاختلاف. حالا جالب این است که بعضی از محدثان گذشته ما این رو منعقد کردن، بابی به عنوان باب اسباب الاختلاف دارن و بحث کردن، اما در علم اصول ما به عنوان یک باب منعقد نشده و این ضرورت است. چون وقتمون بسیار محدوده من سری میگذرم. اینم نوع چهارم اسباب اختلاف در فهم که عرض کردم نه متنیست نه فرامتنیه، بافتیه، زمینه‌ایه. گفتیم امور بافتی یا کانتکستوال اوناییست که مربوط به متن هست اما درون متن نیست، نسبت بین متن هست و فرامتن. اون سه مورد دیگری که جز اسباب اختلاف برشمردیم همه دیگه فرامتن، مقولاتی هستند در بیرون متن که تأثیر میگذارن در نوع فهمی که ما از یک متن دینی پیدا میکنیم. همونطور که عرض کردم در آغاز، هرچه از آغاز به سمت پایان میریم موضوع بحث پیچیده تر میشه، هم شناخت مسئله دقیق تر میشه، هم راحل های دقیق تری برای اختلاف فهم میخواد. از تشخیص این که اینجا واقعا یه امر فرامت داره ذهنیت من فقیه رو، من متکلم رو نسبت به متن داره تغییر میده، این خودش تشخیصش کار مشکلیست. ملاحظه فرمودید این مسئله زمینه‌ای و بافتی کاملا با بحث‌های قبل متفاوته، شخصا سیاق ترکیبی روایته، ما نمیدونیم واقعا روایت برخورد میکنم از کجا بشناسم تختی شده یا نشد، ترکیب شده یا نشده، روش‌های دقیقی میخواد برای تشخیص این روایت. نوع پنجم از اسباب اختلاف گفتیم اختلاف در پیش‌فرض‌های فقیه و عالمی است که داره با متن برخورد میکنه. انسان‌ها جدای از یک متن، برداشتی که از یک متن دارن، در ذهنشون انواعی از پیش‌داده‌ها وجود دارد که این پیش‌داده‌ها می‌توانند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در متن تأثیر بگذاره و این تأثیر دیگه ریشه زبان شناختی نداره. شبیه نگاهی لفظ اینطور است، به چند معناست، مشترک لفظی است، مشترک معنوی، بحث از این دست نیست. من به عنوان یک کسی دارم متن را میخوانم و استنباط میکنم، چون در ذهنیتم مجموعی از داده ها وجود دارد که این داده ها در ضمیر من، در ذهن من، در نگاه من عرض خواهم کرد، در احساس من مؤثره، این سبب می شود که وقتی با این متن برخورد کنم، نوع مواجهه بان با این متن متأثر از اون پیش داده ها باشه. و از اینجا گاه یک مستنبط، یک فقیه در مواجهه با متن برداشتی می کند خلاف ظاهر متن، چیزی به متن نسبت می دهد که شما وقتی نگاه می کنید با یه خوانش دیگر بگید اصلا توی متن چنین چیزی نیست. عالم، فقیه، آشنا به لغت، آشنا به حدیث، مفسر قرآن، اما در برداشت از متن در حال اون پیش داده هاش مؤثر. قبل از ورود در عوامل پیش داده ها و عوامل مؤثر پیش فرضی در متن، من دو تا مقدمه عرض کنم. یه مقدمه اشاره کردم که تأثیر پیش داده ها و پیش فرض ها در فهم یک متن لزوما خودآگاه نیست. این چنین نیست که من میدانم و میفهمم که چه پیش فرضی دارم و چگونه این پیش فرض در متن مؤثره. گاهی اوقات میفهمم، اما در بسیاری از موارد حتی با دقت، وقتی من مفسر خوب زوایای بحث رو میبینم، حتی ادعا میکنم نه، من وقتی به این متن برخورد کردم واقعا خالی و ذهن برخورد کردم، هیچی در ذهنم نبود، فرض کردم همه باورهام غلطه، میگن دیگه، با یه ذهن خالی مثل یک آینه مقابل این متن قرار گرفتم، این فهم من ناشی از پیش داده ها نیست. شما دقت که میکنید نسبت های میان فهمی رو با متن میسنجید و باورها و اعتقادات پنهان او رو بررسی میکنید، میتوانید نشان بدید که نه، شما متوجه نیستید. اما من نشون میدم که این متن تحت تأثیر همون پیشفرض های شما بوده. پس یک، اهمیت این محور از اختلافات در این است که در بسیاری از موارد اساساً این پیشفرض ها روشن نیست. نمیخوام بگم نمیتوان با روش هایی اونها رو شناسایی کرد، حتما میتوان شناسایی کرد، اما این تأثیر به هر حال یه تأثیر پیچیده و حساس و خاص. اگر کسی میخواد بگه این تأثیر درست است یا نادرست است، یک روش شناسی و متدولوژی میخواد. این باز همون چیزیست که ما معمولا در روش های استنباط کمتر بهش میپردازیم. این یه مقدمه است. مقدمه دوم که مهمتره اینه، سوال آیا نقش پیش فرض ها در فهم متون بایسته است، شایسته است، یا ما باید بگیم اساسا پیش داده ها هیچ تأثیری در فهم نباید داشته باشه. هر جا تأثیر گذاشت این موضوع رو دچار اختلال میکنه. چون میگم خود این یه بحث مفصل داره، با همین بحث هرمنوتیک جدید هم ارتباط داره، من فقط کلیش عرض میکنم، فهرست میگم. قول حق در اینجا چیه؟ این است که متن حتما با پس‌زمینه های فرامت باید فهمیده بشه. اینکه شما بگید من تمام ذهنیت های خودم رو حذف میکنم و با یک ذهن خالی به متن برخورد میکنم، این نه ممکن است نه مطلوبه. ممکن نیست من انسان با ذهنی که دارم، با روحی که دارم، حتما عوامل ذهنی، روحی، روانی من اثر میگذاره. ما که دستگاه کامپیوتر نیستیم که بتونیم خودمون از همه داده ها خالی کنیم. ما یه انسانیم، حب و بغض داریم، خشم و محبت داریم، اموری را در عالم مسلم میپنداریم، میگیم بدیهیه که خیلی روشنه، یه اموری را منکر میدانیم و خلاف واقع میدانیم، نه همه در ما هست. شما بگم من آمدم تمام اینها رو پاک میکنم، مثل یک دستگاه کامپیوتر، مثل یه آینه وای میستم مقابل متن قرآن ببینم حالا چی میفهمم، این اساسا ممکن نیست. یک، مطلوب هم نیست، چون هر متنی همونطوری که در بند قبل گفتیم در زمینه خاصی صادر میشود، تخاطبش هم نوع خاصی است. سوال این است که وقتی آیات قرآن کریم آمده داره میگه یا ایها الذین آمنو، در نظر نگرفته که اهل ایمان دارای چه اندیشه‌ای هستن؟ یعنی به اهل ایمان گفته ای مؤمنان ذهنتون رو خالی کنید، که انه یه آدمی که هیچ اعتقاد دینی ندارن بیاد، حالا من به شما میگم یا ایها الذین آمنو، اصلا تخاطب یا ایها الذین آمنو میگوید مخاطب شما باری از مفاهیم و معانی داره، او باور به خدا داره، او باور به پیامبر داره، او خودشو در مقام تلقی وحی میداند، اینا همه پیش داده است. پس ده ها آموزه پیشینی که وحی، عقل، عرف در ذهن من گذاشته، این در باور من آماده است. این چیزی که مثلا شما اصولی میفرمایید هر کسی که تخاطب قرآنی به اون میشه عرف عقلاست. عرف عقلا یعنی چی؟ یعنی بسیاری از باورهای زبانشناختی، باورهای عقلایی در ذهن وجود داره. یه انسان عرف پاک و ناآلوده باری از خطاها وقتی مواجه میشه، خب یه سری پیش‌فرض‌های و پیش‌داده‌های علمی، معرفتی، زبانی داره. اینا رو حذف کنیم، حذف کنیم که اساساً مد دیگه قابل فهم نیست. اینجا در مقدمه دوم عرض میکنیم اصل وجود پیش‌داده‌ها در فهم یک مد لازم است. نکته مهم این است که چگونه و چه پیش‌داده هایی است که در یک متن باید حاضر باشد، چه پیش‌داده هایی نباید حاضر باشد. این نکته اصلی مسئله، مسئله اصولی و روش‌شناسی اینه. هر متنی بدون پاره‌ای از پیش‌داده ها قابل فهم نیست، اما مهم اینه که من با کدام پیش‌در با این متن دارم برخورد میکنم. این رو همه عقلا، من در جای خودش مفصل بحث کردم در مقابل نظریه قبض و بسط اینها و بحث نظریه هرمنوتیک بحث کردیم، گفتیم همه عقلای عالم، حتی کسانی که قالب هرمنوتیک فلسفی هستن، اینا افراطی ترین نظریه های هرمنوتیک رو دارن، تفسیر رو دارن، اینا میگن اساسا متن که مقصودی نداره، متن که معنایی نداره، این خواننده متن است که از متن آنچه را که در اون ذهن خودش میفهمه. متن موضوع نیست، مؤلف موضوع نیست، تنها خواننده است که متن رو به زبان در میاره، معنا رو خواننده به متن میده. اینا افراطی هستن دیگه. من عرض کردم اگر کسی میشه کادابه، کسی به همین آقا میگه بسیار خوب، من بر اساس منطق خود شما میخوام متن شما رو بفهمم، شروع کنم فصل اول کتاب شما رو بر اساس فهم خودم تفسیر کنم، همین شما شکایت میکنی به دستگاه قضا که آقا یه چیزی من نسبت دادی که من اصلا این نگفتم، آقا من میگم رو مبنای خود شما خانش کردم، من این متن شما رو میفهمم. به تعبیر خود نام میگن نظریه مرگ مؤلف، مؤلف مرد. معنای متن یعنی چی؟ یه امر انتزاعی، شما میگید تو هوا، من خواننده زنده هم هر متنی متناسب با من خواننده حیات پیدا میکنه. بسیار خوب. آقا من متن شما یا آقای گادامر رو بر اساس فهم خودم میخونم. عاقلی دارین در عالم، عالمی نویسنده ای دارین که بگوید متنی در اختیار شما میگذارم هر گون شما خواستید بفهمید و هر گونه متن من اسناد بدید میپذیرم؟ نمیپذیرم. پس نکته مهم این است متن معنا دارد، خواننده هم هست که معنای متن رو درک میکنه و خواننده هم دارای پیش فرضایی است. تا اینجا با نظریه تفسیری، با نظریه هرمنوتیک همراهی. همه سخن در این است که آیا پیش داده های ذهن من همسو با صاحب متن هست و ماتن چنین پیش فرضهایی را در افاده چنین معنای منظور داشته یا نداشته. این دوتا رو داشته باشیم. پس بحثم این بود که ما بر این دو مقدمه، اولا تأثیر پیشفرزها در خانش متن امری ناخودآگاه در بسیاری از موارد، دوم پیشفرزها در فهم متن نقش دارن، هم نقشهای ایجابی دارن هم نقشهای سلبی دارن. شما نمیتوانید پیش فرض رو حذف کنید، مطلوب هم نیست. این دو با هم یه نکته ای رو ما نتیجه میده و اون نتیجه این است که ما باید در حوزه استنباط، در حوزه استفهام از متن قواعدی در اختیار داشته باشیم، صورت بندی از رابطه متن و فرامتن داشته باشیم که بتوانیم نشون بدیم چه پیشفرض‌ها و پیشداده‌هایی در یک متن مؤثر است و باید مؤثر باشه و چه پیشداده‌هایی مؤثر است و نبایستی تأثیر کنه و متن رو دچار اختلال می‌کنه. این همون جاییست که ما امروز بحث‌های گسترده‌ای داریم در باب فهم متن و شیوه‌های درگیری با یک متن از افق‌های مختلف. خب اگر من بخوام نمونه هایی از تأثیر پیشداده ها در متن رو ذکر کنم، با 4-5 مورد، اینم باز 7-8 مورد میشه استقرا کرده به دست بیارم. بفرمایید. نه چرا؟ مزاح خاطر پیدا میکنه چون ما مبتنی بر یک منابع مستقل بیرونی بحث میکنیم. یعنی اگر یک کسی میگوید تمام مقدمات فلسفی باید دخالت کنه، برهانی با دفاع میکنه. نمیتونه بگه چون من چنین باور دارم. اگر منم معتقدم که پاری از اون اصول نمیتونه به عنوان پیش‌فرض باشه، منم با دلیل اقام میکنم. فعلا ما بر اساس مبنایی داریم سخن میگیم که معتقد است ما به لحاظ روش شناسی، منابع و شیوه یه سری اصول مستقل بیرونی داریم. شاهدش چیه؟ شاهدش منطقه. چگونه همه عقلای عالم علارغم همه اختلاف میپذیرن که ما روشی به نام قیاس داریم؟ در حوزه دانش تجربی میپذیرند که ما روشی به نام استقرا یا فرضی و آزمون داریم. اصولی ما چگونه ادعا میکنند که قواعد اصولی مبنای فهم مشترکه؟ معتقد نیستن که ما میگیم شما بپذیرید، میگن من یه قواعدی استخراج کردم که به عقلا که عرضه میکنید میپذیرم. ای عاقل میخواد مؤمن باشه، میخواد ملحد باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، قواعد استظهار متن یه قاعده عمومیه. تمام اون چیزی که من از آغاز تا پایان این بحث میگم، معتقدم تمام اینها امکان قاعده سازی عام بر مبنای عقل و بر مبنای محکمات وحی وجود داره. یعنی میتوان این رو مثل قواعد منطق، مثل قواعد علم و اصول اینو قاعده بندش کرد. البته این میدانیم تو هر روش شناسی آخر یه جایی هم ممکنه فهم جمله اختلافی باشد، حالا اون اختلافات جزئی که مال بشره، اما این گونه نیست که کسی از موضع فلسفی، یکی از موضع کلامی، یکی از موضع اخباری وایسه بگه اصلا من کاری ندارم به اون اصول کلی عقلی و محکمات وحی و مبنای خودم رو اینجا حاکم میکنم. اعتقاد بر این است، روز اول من عرض کردم که تمام اسباب اختلافی در اینجا گفته میشه میتوان بر اساس قواعد مشترک بین عامه عقلای عالم در اون جایی که مربوط متن وحیانی است، در بین باورمندان متن اون رو به تفاهم و توافق رسوند. نمونه هایی رو عرض کنم از این باب. ببینید پاره از پیشفرض های صریح اسمشو میذاریم، پیشداده های صریحی که انسان هم خود پیشفرض را میداند و هم فرایند نقشش رو در فهم تشخیص میده. اینا یه دسته از پیشفرض‌های انسانی هست. الان شما نگاه کنید، ما عدلیه در مقابل اشاعره وقتی برخورد میکنیم متن قرآن کریم، یک اهل الحدیث، یک حنبلی از ابتدا تا انتهای آیات رو که بررسی میکنه هر چیزی را حمل بر معنای حقیقی خودش، ید الله باشد، وجه الله باشد، عین الله باشد، همه اینا رو هم میکنه. بله چه اشکالی داره؟ خب یه پیشفرض در ذهن اونه و پیشفرضش این است که تخاطب خداوند با مردم بر اساس معنای حقیقی ظاهری صریحه. اگر شارع بخواهد چیز دیگری بگوید باید با زبان دیگری سخن بگوید. یعنی نفی مجاز و تعبیر در متن دینی، یه پیشفرض دیگه. یک پیشفرض دومش این است که تمام تلقی‌های عقلی که شما از عالم و آدم دارید، به خصوص تلقی‌های الهیاتی شما، همه اینها ناسوابند. اصلا عقل نمیتواند در باب ساعت ربوبی حرف بزنه. شما به چه جرأتی میگید خدا دست ندارد، وجه نداره؟ به پیشفرض دیگر حنابلین دیگه، شما تصور میکنید خدا مجرد است و مجرد دارای صورت و ترکیب نیست، خدا دارای مثلا جسمانیت نیست، حالا مجسمه. خب این پیشفرض ها همه غلطه. خدا هم میتواند، ممکن است، امکان دارد. ابن تیمیه ببینید میگه تمام این صفات در باب خدا ممکنه، اما به معنایی که در باب خدا معقول است، دستی که در اونجا معقول است، چشمی که در اونجا معقول است. من دو تا پیشفرض دارم. یک، امکان وجود صفات سوری و ترکیبی در خداوند متعال، امکانش که هست. دوم، وجود این صفات و ویژگی ها به نص قرآن کریم. خب نقطه مقابل معتزله چی میگه؟ هر دو اینا رد میکنه. اول امکانش رو عقلا نمیپذیریم، خداوند بی نهایت مجرد بسیط نمیتواند صورت داشته باشه. دوم مجاز در قرآن جایز است، تعبیر ممکنه. اینا رو اصطلاحا ما میگیم پیشفرض‌های صریح. یه فیلسوف یه قاعده فلسفی به نام اصالت وجود یا اصالت ماهیت رو مبنا میگذاره، شروع میکنه از همه آیات مفهوم فلسفی میگیره. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بنابر اصالت وجود، تشییع در وجود، فقرا یعنی وجود رفتی، غنا یعنی وجود استقلالی. اینا چیزهاییست که ما میفهمیم. اینو به اصطلاح میگیم پیش‌فرض‌های صریح مؤثر. در مقابل این پیش‌فرض‌ها پاره‌ای پیش‌فرض‌هاست که پیش‌فرض‌های غیر صریح‌اند. یعنی نه کسی که این تفسیر را می‌کند می‌پذیرد که من چنین پیش‌فرضی را مؤثر می‌دانم و حتی منکره. شما چه گردن من می‌گذارید؟ نه، من از قرآن می‌فهمم، مضمون قرآنم همینه، از روایات همین دلالت میکنه. شما میگید من قبلا یه مبنای عقلی کلامی یا فلسفی دارم. نه نه، این طور نیست. من از متن میفهمم. نه خود او چنین احساسی در تأثیر پیش‌فرض دارد و نه به سادگی میتوان فرایند تأثیر چنین پیش‌فرضی را در متن نشان داد. یکی از مواردی که از این خودش خیلی بحث بسیار مهمی است که به نظر من نیازمند به یک تحقیق‌ها و کاوش‌های جدی است که فراوان از این بار اتفاق می‌افته، تأثیراتی است که ما اسمشیم تأثیرات دستگاهی. این خیلی اتفاق می‌افته. حالا شما میگید پاره از پیش‌فرض‌ها هست، پیش‌فرض‌های قومی، قبیله‌ای، فرهنگی خیلی فراوان داریم. ما فرهنگ ایرانی هستیم، تو فرهنگ ایرانی یه تلقی‌هایی در ذهن ماست که وقتی اون متن برخورد می‌کنیم یه چیزایی می‌فهمیم. یه کسی مثلا فرض کنید اساساً ذهنیت قالیانه داره، حالا هر چیزی را به شکل افراطش می‌فهمه، مثلا به روایت برخورد می‌کنه، از این روایت یه تفسیر مثل علی اللهی از روایت در میاد. اینا خب موارد روشنی است، به نظرم شناساییش هم کار چندان مشکلی نیست و میشه براش این مدل ها و روش ها داد. اما یکی از موارد تأثیرات پنهان پیشداده ها در فهم، اون چیزی که ما اسمشو میذاریم تأثیر دستگاهی، پیشفرض های دستگاهی. این چیه؟ بشر، مخصوصا دانشمندان، کسانی که تفکر معقول دارن، اینا معمولا در مواجهه با حقیقت یک دستگاهی، یک منظومه از عقاید رو بهش باور دارن. یعنی اینطور نیست که گزاره‌ای به عالم نگاه میکنن، میگوید خدا هست، این جدا. بعد در باب جهان نگاه میکنه، میگه مثلا فرض کن جهان در حال حرکت است، به انسان نگاه میکنه میگه انسان دارای نفس و بدن است. این گزاره ای نگاه کردن در عوام خیلی زیاده، اما معمولا دانشمندان، عالمان، نگاهشون به معرفت و حقیقت نگاه دستگاهیه. یعنی تمام معرفت های گزاره ای در ذهنیت اونها تبدیل به یک نظامی از باورهاست. اگر در باب خداوند به صفات الهی وصفی را و تلقی داره، این حتما با جهانشناسی او یه نسبتی پیدا میکنه، این با انسانشناسی او نسبتی پیدا میکنه، این با تکلیف شناسی او، با ارزش شناسی اخلاقی او یه نسبتی پیدا میکنه. این به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ذهن ماست. چون ما دستگاهی به حوزه معرفت و حقیقت نگاه می‌کنیم، معمولاً جدا شدن از اجزای این دستگاه کار دشواری است. شوخیش این است که 100 تا آمین مؤمن و مسلمان و متعبد میشن، اما یه عالم نمیشه. شما یه عامی رو الان فرض کنید، یه عامی سنی ممکنه اینجا بیارید، فرض کنید آیه ولایت یا آیه اکمال بخونید، از طریق او بتونید بهش اثبات کنید، یا مثلا کلا سر لفظ این خیلی ها متعبد میشن. اما شما اگر به یه عالم اهل سنت بخواید مسئله خلافت امیرالمومنین رو اثبات کنید، او باید صد گزاره دیگر ذهنش رو تغییر بده، دین شناسیش رو باید دگرگون کنه تا بتواند ولایت به خلافت امیرالمومنین بپذیره. شما تا گفتی خلافت امیرالمومنین حق است، سوال دوم این است که پس دیگران، پس صحابه پیغمبر چه کردن، پس در سقیفه چه اتفاق افتاد، پس در خلافت چه اتفاق افتاد. اگر اینها در اصلی مانند خلافت با رسول خدا مخالفت کردن، با حدیث پیغمبر چه کردن، با سنت پیغمبر چه کردن، خداشناسی، قرآن شناسی، پیغمبر شناسی، همه اینا در دستگاه یک عالم سنی با نظریه خلافت شیخین گره خورده. چون نمیتوانید بگید حق با امامت امیرالمومنین تمام، یا عامی ممکنه بپذیره، اما یا عالم به سادگی، یعنی اون نسبت به معرفت دستگاهی نگاه میکنه. خب نقشش در پیشفرض ها چیه؟ در بسیاری از موارد ما کسانی که مشتغل به امور علمی هستیم، غالبا در فهممون از متون دینی به صورت ناخودآگاه دستگاه و سیستم ذهنی موجود خودمون رو روی متن میاندازیم. این ببینید، این گرفتاری شبکه‌ای که ما بهش دچار میشیم غیر از گرفتاری گزاره‌ایه. در گرفتاری گزاره‌ای شما میگید من میتونم تردید کنم، به تعبیر معرفت شناسان تعلیق کنم، سستین میکنم، میگم نه. حالا همین الان فرض میگیریم نسبت به خلافت امیرالمومنین یا خلافت شیخین ما نظر نه، بریم سراغ آیه ولایت ببینیم چی معنام. شما میتوانید یک گزاره، دو گزاره، سه گزاره رو تعلیق کنید، اما تعلیق یک دستگاه، یک شبکه معنایی و معرفتی کار دشواریه. این است که به صورت طبیعی کسی که مثلا در فلسفه صدرایی عمری کار کرده، همه معارف خودش رو در حول یک دستگاه معرفتی چیده، این وقتی به قرآن کریم مواجه میشه اصلا نمیتونه از شبکه معنایی فلسفی صدرایی جدا بشه. نقطه مقابل هم همینطوره، کسی در دستگاه کلامی باشه، در دستگاه اخباری باشد، در دستگاه عرشبت که عرفانی باشد، همینطوره. نوع تأثیرات شبکه های باور در فهم ما از مت گاه حتی با تعلیق بعضی از گزاره همچنان امتداد پیدا میکنه. این ما در راه حل این مشکل شیوه ای داریم، معتقدیم در اینجا پیش فهم های شبکه‌ای و منظومه‌ای باید بیاد در حوزه فهم متون مداخله کنه. پس اینم مثال دوم. مثال سوم، بفهمید درسته. ببینید بله، خود این دلالت میکنه حرف کسانی که میگن پیشفرض‌ها سهمش به گونه ایست ما نمیتونیم خودمونو جدا کنیم، هرمونتیک افلاطون ما قبول نداریم، پس امکان پذیره. من بحثم این است که در حوزه شبکه باور کار به این سادگی نیست. ببینید سوالم اینه، آیا کسی قرآن از ما از قرآن میخواند می تواند مسلمان بودن خودش کنار بگذاره؟ سپری می تواند شیعه بودن خودش کنار بگذاره؟ چی؟ گزاره‌ای بله، گزاره‌ای اون نوع اوله. اما اگر شما شبکه‌ای ببینید، این نیازمند یک ریاضت معرفتی و روش شناختی است که کار رو ساده نیست. به عبارت دیگه پادزهر شبکه باور تعلیق گزاره ای نیست. نمیتونه فقط نه ببینید نه شما دارید بحث روانشناختی شما مطرح می‌کنید، من تو مثال بعدی میگم مثلا بحثم روش روانشناختی نیست، بحثم روش شناختیه. شما به تعبیر من، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، شما نمیتوانید با نظام با گزاره به جنگ نظام باور برید. باید زور گزاره اونقدر بزرگ باشه که بتونه شبکه باور شما رو بریزه به هم، و غالبا چنین چیزی نیست. غالبا شبکه باور زورش به گزاره میرسه. حالا نمیخواد چی کنیم، تاریخ نگاه کنیم. شما تفسیر فیلسوفان، تفسیر عارفان، تفسیر فقیهان، متکلمان نگاه کنیم، اینا چیزی نیست که خودآگاه رخ داده باشه، غالبش ناخودآگاه، اصلا نمیتونه جزی ببینه. در زمانی که در بافت شبکه باور داره به متن نگاه میکنه، اصلا نمیتونه غیری ببینه، اصلا کلمات اینجوری برای او معنا میدن. این معناش این است که امکان پذیر نیست؟ نه امکان پذیره، اما امکانش با یه کار ذهنی روانشناختی ممکن نیست. بعضی میگن نه آقا، من الان خودم میگم مثلا من او فیلسوف نیستم، او عارف نیستم. مرحوم علامه طباطبایی دوستان مقدمه المیزان رو دیدن دیگه، یه بحث خیلی جالبیشون در مقدمه دارن و بعضی هم که میخونن تعجب میکنن. ایشون نقد میکنن تفسیرهای فیلسوفانه رو، اسم میارن ابن سینا، مولد صدرا، میگن تفسیر فیلسوفانه غلط، فیلسوفان پیشفرزهای خودشون رو میارن، تفسیر عارفانه غلطه، تفسیر متکلمانه غلطه، همه اینا رد. میگن من اینجا میخوام از طریق روش تفسیر قرآن به قرآن، به تعبیر من از شبکه سخت فلسفی و عرفانی عبور کنم. من یه سیستم درست کردم، یه روش شناسی به نام روش تفسیر قرآن به قرآن درست کردم، میتونه من رو از پیشفرض‌های فلسفی عرفانی جدا کنه. خب تا حدودی هم ایشون در پاری از آیات، من بحث کردم مفصل، این کاری کردم، یعنی ذیل بسیاری از آیات وقتی ورود میکنن با تکیم متن و فهم درون متن واقعا حرفی میزنن که در آثار دیگریشون وجود نداره. یعنی بحثای در المیزان وجود داره، در هیچ کدام از آثار فلسفی و عرفانی علامه وجود نداره. و این همون جاییست که ایشون در ظل قرآن میخوان از قرآن استیاد کنن و بفهمن. اما آیا مرحوم علامه توانستن در سراسر المیزان کار بکنن؟ اینم باز من نشون دادم که این کار نتونستن. یعنی کسی مانند ایشون متدولوژی هم ارائه میدن، نمیگن من اینجا آمدم اصرار دارم که جور دیگری بده، نه میگه روش، میگن آن روش قرآن به قرآن یعنی همین. شما دلالت کلمات، دلالت گزاره ها، جمع دلالی اینها، همه اینا رو با یه روشی میگم که فقط متکی به قرآنه، نه به حدیث کار دارم، نه به فلسفه کار دارم و نه عرفان. اما شما در بسیاری از آیات کاملا میتوانید نشون بدید که برداشت ایشون از این آیه و امتیازشون در این برداشت ریشه در یک فهم فلسفی و عرفانی داره. خودشون هم تصدیح میکنن، میگن ها این نظر، نظر فلان فیلسوف یا عارف یا کسی دیگری است. در این نکته من یه بحثی داریم در جای خودش، در مقابل شبکه باور مواجهه گزاره‌ای یا مواجهه روانشناختی نمیتوان کرد. باید مواجهه روش شناسی کرد، اونم روش شناسی شبکه‌ای. اگر شما نتوانید در مقابل شبکه باور ذهنی شما، ممکنه شبکه باور قومی باشه، طائفه‌ای باشه، مکتبی باشه، نتونید روش شناسی ارائه بدید که یک شبکه باور متناسب با متن قرآن به کمک شما بیاد، احتمالاً در طول مسیر شما دچار این نوع تأثیرها خواهید شد. عرض کردم تأثیر پیشفرض‌های دستگاهی شبکه‌ای با پیشفرض‌های گزاره‌ای و سریع کاملا متفاوت. ناخودآگاه میاد داخل دستگاه معرفتی شما به اون رو جهت میده. یه مثال دیگری بزنم، تأثیرات اخلاقی، پیشفرض‌ها و پیشداده‌های اخلاقی در فرد. ما نباید تصور کنیم لزوماً اون چیزی که پیشداده مؤثره حتما معرفتیه، چیزی در باب انسان و جهان و تاریخ و اینهاست. ارزش‌های اخلاقی، این نشون داده شده در پاره از پژوهش‌ها، ارزش‌های اخلاقی مورد قبول من در فهم من نسبت به یک مرد مؤثر. من چیزی را که خوب می‌دانم، هنجار مثبت می‌دانم، چیزی رو که هنجار منفی می‌دانم، در نوع تلقی من نسبت به آیات مؤثره. یعنی خوب و بد مؤثر است در اینکه من این متن را چگونه بفهمم. یه نمونه دیگری بگم بعد مثال بزنم. تأثیرات روان پیشداده‌های روانشناختی است. این دیگه هیچ گونه مضمون معرفتی نداره. من از یه چیزی خوشم میاد، از چیز بدم، به یه چیزی تمایل دارم، به یه چیز تمایل ندارم. من یه آدمیم اهل حماسه و شور و شرر و اینا هستم، و یه آدمی هستم که اهل رفق و محبت و مهربانی هم. نفس وجود دو روانشناسی مختلف در مواجهه تأثیر میذاره، گاه ناخودآگاه. شما میبینید این وقتی به سیره اهل بیت مراجعه میکنه، به روایات و آیات مراجعه میکنه، همش آیات صلح، آیات سازش، همزیستی مسالمت‌آمیز، اصلا این آیات جهاد، پیکار، قتال یا به ذهنش نمیاد، اصلا اونها در فهمش تأثیر جدی نمیگذارن، یا اگر تأثیر میگذارن در ذل و ذیل اون آیات رحمت و صلح و سازشه. خب شما این رو اصلا نمیتونید به متن نسبت بدید. معلوم است که این آیات سراسر داره به جهاد، به قتال، به درگیری تعبیر. شما آیات احکامتون، پاره از آیات توأم با رحمت و توجه و لطف و عنایت، پاره از آیات احکام غلظت و شدت و خشمگیری و لا تأخذ به ما رأفتون فی دین الله. حق نداره اینجا یک کم کتابی یا ما اینو نمیبینه، اما از اون طرف آیات بخشش و عفو و فلان اینا برجسته میشه. ببینید اینا همه نمونه تأثیر پیشداده های ما در فهمه. این میتونه عامل اختلاف باشه، دو نفر با دو روانشناسی مختلف، دو نفر با دو نظام ارزشی اخلاقی مختلف در فهمشون نسبت مت مؤثره. یه بحثی اینجا مطرح کنم تمام کنم، که حالا این هم به این بحث مربوطه، هم شاید به بحث‌های بعدی ارتباط پیدا میکنه، اون دو عامل بعدی، و اون نقش اراده در فهم. این بس از قدیم مطرح بوده. آیا اراده در معرفت نقش دارد یا نداره؟ اختیار من. به تعبیری فهم خواستنی و نخواستنی است؟ فهم دوست داشتنی و دوست نداشتنی است؟ آیا من میتوانم در دستگاه فاهمه خودم با اراده خودم تأثیر بگذارم؟ یه جوری عمل کنم که چیزی را درست بپندارم یا چیزی را نادرست بپندارم؟ این بحث از قدیم بوده، امروز در معرفت شناسی هم مطرحه، چالش هایی هم داره، بحث ساده نیست. یه عده‌ای با استناد بعضی از مثال‌ها و گزارش‌های تاریخی میگن آقا مؤثر، اقوامی هستند که با اراده خودشون با برنامه، امروز مثلا در رسانه‌های مدرن امروز میگن میشه شما یه کاری بکنید که برید سراغ شناختا، ذائقه و ذاکره و فاهمه آدم ها رو یه جوری تو رسانه در تاثیر قرار بدید که ازن زشت و زیبا ببینن، زیبا رو زشت ببینن، تو ارادش تاثیر بذارید، تو نگاهش تاثیر بذارید. بله اراده تاثیر داره، خوبه. بعد یه عده در نقطه مقابل معتادن ما پای اراده رو در معرفت آوردیم، نسبیت معرفت میشه، معرفت دیگه اساسا از بین میره. یه سوال بسیار مهم اینه که آیا اراده ما، خواست و نخواست ما، میتواند در چگونگی فهم ما از متون دینی مؤثر باشه یا نباشه؟ من با اراده خودم فهم خاصی پیدا کنم، توجه فرمایید، نمیگم توجیه کنم، نمیگم تعبیر، اونا که ممکنه یه چیزی را بفهمم یه چیز دیگری را بگم، ممکنه، او ارادیه. من کاری کنم که متن را به گونه خاصی بفهمم، واقعا تصورم این باشد که خداوند متعال در آیه شریفه اینو میخواد بگه، واقعا بگم سید الشهدا سلام الله علیها در واقعه عاشورا چنین فلسفه برای قیامش داشت، این ممکنه یا ممکن نیست. یک نظریه حالا متعادل قابل دفاع این است که اراده مستقیما تو حوزه فهم و معرفت مؤثر نیست. ما نمیتونیم بگیم اراده میکنم و چیزی را به نحو خاصی بفهمم، چون فهم یه مکانیزم خاصی داره. آنچرا که من میفهمم، تصور میکنم، باور میکنم، تابع یک فرایند واقعی شناختیه. ادراک غیر از حالات روانیه. من میتونم اراده کنم حالم رو خوب کنم، من میتونم اراده کنم در خودم استراب ایجاد کنم، امکان پذیره، زحمت داره اما امکان پذیره. ولی حالات روانی غیر از مقوله شناسایی است. مقوله شناسایی میگوید انسان قرار است حقیقتی را بفهمد و این یه مکانیزم داره، یه فرایند داره. من نمیتونم به خودم اجبار کنم که این حقیقت را به گونه دیگری بفهم. سفیده؟ نه آقا، تو بفهم سیاست. روزه؟ تو یه جوری بفهم که شب باشه. این ممکن نیست، به صورت عادی ممکن نیست. اما میتواند انسان از طریق فراهم آوردن مقدمات بعیده معرفت زمینه‌های فهم خاصی رو در خودش ایجاد کنه. این ممکنه. اینکه در بعضی از روایات داریم شما نسبت به علمتون مسئولید، روایت فراوان داره میگه انسان نسبت به اون چیزی که علم داره، علمش مسئوله. بعد سوال کردم یعنی چی؟ خب علم مگر اختیاری ماست؟ مسئول. خب علمیاتش خودش علمیات. من معلمم این باشه، آموزشم این باشه، این فرایند انتخاب کنم، این درک میام، من بخواهم یا نخواهم چنین میفهمم. پاسخ در اونجا اینه که اتفاقا اهل بیت عصمت و طهارت و حتی آیه قرآن کریم در دو سه موضع که مسئله مسئولیت در مقابل علم مطرح میکنه، منظور مقدمات علم این است که گفته شده در انتخاب استاد، در انتخاب رفیق، در زندگی در کدام جامعه چه چیزهایی رو بخونه چیزهایی نخونه. کتاب زلال کتاب زلاله، کتاب زلال تأثیر میذاره، شما حق ندارید هر چیز بخونید، هر چیز رو ببینید، با هر استادی با هر رشته‌ای رفت آمد بکنید. پس خود فهم ارادی نیست، معرفت مکانیزمش مکانیزم ارادی نیست، اما عوامل مؤثر در فهم و معرفت حتما ارادی هست. اگر شما چنین چیزی رو بپذیرید، این نکته که من عرض کردم در قسم پنجم از اسباب اختلاف خیلی مسئله رو حاد میکنه. یعنی اگر پیشفرض‌های من مؤثره، پیشفرض‌های روانشناختی، ارزشی، معرفتی، فلسفی، ظاهری، باطنی، آگاهانه، ناآگاهانه، گزاره‌ای، شبکه‌ای، اگر اینها مؤثره و اینها میتواند به صورت غیر مستقیم تحت اراده قرار بگیره، مسئولیت انسان نسبت به معرفت خیلی جدی میشه. اینجا فلانی نه دیگه، حالا اینجوری میفهمه دیگه، بعد هم که حجت اصول معاصر ما خیال همه راحت کردن که قد حجت معذب در دنیا و آخرت هم هست، هر جا رفتی هر جا شنیدی اگه آخرش به قد رسیدی قد معذبه. به نظرم مسئله معرفت و مسئله فهم یه مسئولیت خیلی سنگین درست میکنه، مخصوصا وقتی انسان عوامل مؤثر رو میدانه و میداند عوامل مؤثر هم ارادیه. یعنی من میتوانم بافت فهمم، پیشفرضهای خودم رو اگه ایجاد شد، من از قرآن یه گونه ای فهمیدم. یه بحثی بود یه موقعی که اول انقلاب فرقانی ها و میدانی که از مکتای اینا همی بود، یه تفسیر قرآن کاملا متفاوتی می‌کردن، از اول قرآن تا آخر قرآن یه تفسیر دیگه می‌کردن. خب یه جوانی که واقعا من با بعضی از اینا بحث کردم، این منافقین اینها اصلا غیر از این نمی‌فهمه، تو مغزش کردن به گونه پیش‌فرضاش یه جوری اصلا از آیه همینو می‌فهمه. خب یه کسی میگه آقا پس برای اراده نیست دیگه، اختیاری نداره، اینجوری براش فهمیدم. ای بر اساس این بیاد یک کسی رو بکشه، ترور بکنه، حق داره دیگه. داعشی ها هم طورن دیگه، پس داعشی ها در کار خودشون معذرن. میگیم نه بابا، اون مراتب و مقدمات فهم همه ارادیه. بسترهایی که شما ایجاد میکنید تا به یک فهم میرسید و میدانید که اینا مؤثره. من میدانم که آموختن چنین نظریهی، چنین مکتبی، رفتن در چنین سلوکی، آخر تو فهم من از قرآن مؤثره. این مسئولیت ایجاد میکنه نسبت به مقدمات معرفت و رسیدن به خود معرفت. خب نه، من میخوام بیام همه اینجوری
زالده نخونیم، استاد زالده نبینیم، زالده
بودنش اول
کلامه.
شما باید بفهمید زالده هستی نه، خود راه های مختلف بودیم. حالا من به این بحث کار ندارم، این جواب دارم برای این نقطه که زالد و غیر زال بودن خود اون مراتب تشکیکه. یعنی الان من میدانم یه سری اصول غلط را خیلی هست تجربه میکنم، تفنن میکنم. واقعا شما اصول اساسی این حلقه فکری یا حلقه معنوی رو بهش میگید، میداند که بهش میگه این چهار تا اصل اساسی هر بیناست، میپذیری میونه اگر که باطله، ولی بریم ببینیم هم چی میگن. حال بعد نیست مدتی هم با اینا باشیم. یعنی شما میدانید این مسیر مسیر حق نیست، اما میرید در مجالس اونها، با اونها ارتباط پیدا میکنی، تأثیر میپذیری. چی؟ درسته. نیازها بله میدونم. الان مقصر شخصی من کار ندارم، دارم مقصر نوعی رو میگم. نسبت به این فرد حتما من آخوندم مؤثرم، من اونجا میگن یقین من میگن، میگن اون که میتوانست با عقل و وجدان و فطرت و فهمش واقعا اصول مطلب رو بفهم منحرف نشه، شما کجا بودید؟ شما باید هدایت میکردی، نبودید. این منکر و ارادی بودن نیست. یه موقع اراده من واقعا اراده حاکمه، یه موقع اراده متأثره. حالا سوال در اینه، علل نوعی داریم میگیم، شخصی بسته میکنیم. سوال در این است که آیا اتخاذ مواضع و پیش‌فرض‌ها نوعا اختیاری یا غیر اختیاری؟ نوعا اختیاریه. حالا ممکنه من کودک پدرم دستم رو میگیریم برای در یه محیطی آلوده میشم، او جاهل است، اصول رو نمیدونه، ولی یه طیف فراوانی هم واقعا میدونن و تفنن میکنن. یه کسانی اصلا روی عناد به دیگری، میدونه این غلطه، میگه ما باید پدر اینا رو در بیارم. من نه آقای، حرفا مفت میزنم، بی خود میگم، اما چون اینا مقابل اونا هستن، خب این از همینجا روشن میشه دیگه. من دارم با اراده وارد، خب فردا اگر پیش فرضهای اونا به من سرایت کرد و تأثیر پیدا کرد، یعنی من دیگه ارادی رفتم به اون. این نکته ای که فهمونه جامعه رضایی، ببینید نه، نمیخوام بگیم که در اینجا واقعا منع مطلق داریم میکنیم. من میگم اگر فرایند اینگونه است که من قدم به قدم به یک فهم نزدیک، چون بعضی تصورشون اینه آقا فهم یک حقیقت یه امر دفعیه، نوع تبلیغای ما هم از همین دسته دیگه، یعنی میخوام یه قرص، یک آمپولی خلاصه بزنیم طرف رو، نه، مسیر انحراف در یک فرایند اتفاق افتاده. پس زمینای اجتماعی، سیاسی، معرفتی، فرهنگی، خانوادگی، این قدم به قدم، قدم به قدم آدم رو کشونده. الان وقتی یه مطلب میگید این فهمش اینه، نه آقا حرف شما بی خوده، شما آخوندهای حرفان میزنید. راه حل اگر ما بدانیم که اون فرایند کاملا ارادیه و میتواند ارادی باشه، شما از این بر در دفع اون نتیجه باید اون مقدمات طی کنید. یعنی تا مادامی که پیش‌فرض‌های اینه، من عرض کردم پیش‌فرض‌های روانشناختی اصلا خوشش نمیاد، شما دارید دعوت به چیزی میکنید تو اساسا از این زمینه، از این فضا، با این فضا هیچ گونه همخشی نداره، ارتباط روحی برقرار نمیکنه. خب این قطعا چنین فردی حوزه فهمش هم نسبت به اون حقیقت متفاوته. من عرضم نگاه فرایندی به ماجراست، نه نفی مطلق تأثیر. خب انشالله که عزیزان معیر موفق باشن. ما یه جلسه دیگه هم انشالله یه جلسه دیگه ما باید،
دو جلسه دیگه
عیبی نداره.